أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه فصل دوم از حکمت های مربوط به موسی کریم سلام الله علیه این جمله را نقل می فرماید، به اینکه موسی سلام الله علیه برای همه اینها قرة العین بود، همونطوری که زن فرعون گفته است. و قصتش همه این بود که فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، اونگاه قصد قسل او رو داشتن که زن فرعون گفت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا و نتخذه ولدا، این قرة عین است برای من و برای تو و او رو نکشید، عسى ان ينفعنا و نتخذه ولدا. در ذیل اون کریم دارد به ما یشعرون، اونا آگاه نبودن که پایان امر چیست. همون معنا را مصنف در متن اشاره می کند که این موسی سلام الله علیه قرة عین شد برای اونها و به اونها نفع رسوند، در معنا گرچه اونها در وحسب ظاهر متوجه نبودند که هلاکت حکومت فرعون به دست موسی کریم سلام الله علیه انجام می گیرد. اونگاه می فرماید به این که مادر موسی سلام الله علیه در شرایط گوناگون حالات مختلف داشت. قبل از تولد فرزندش از این جهت نگران بود که این فرزند پسر است یا دختر، این نگرانی عمومی بود که نمی دانستن اون چه در رحم این هاست مذکر است یا مؤنث. بعد از این نگرانی عمومی یک نگرانی خصوصی برای امرأه فرعون پیش آمد و این بود که مأمور شد از طرف خدا که این بچه را به دریا بیندازد. این امر الهی یک مقداری زمینه آرامش را فراهم کرد که ارزعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، یعنی این کودک را شیر بده، وقتی احساس خطر کردی، خطر نزدیک شد، او را در تابوتی بگذار و در دریا بینداز. با این فرمان الهی مقدار اون اضطراب قلب برطرف شد. وقتی این کودک را به دریا انداخت به فرمان الهی، به حسب ظاهر مطمئن شد که از شر حکومت فرعون نجات پیدا کرد، کشته نمی شود. اما کاملا مواظب بود که این تابوت و این جعبه کجا می رود. دید آب این جعبه را به خانه دشمن برد، چون به دخترش گفته بود که قصیه به دنبال این تابوت برو. قصه و قصاص همه همین پیگیری است، حادثه‌ای که اتفاق میفتد بعد پیگیری میشود. الحمدلله اون پیگیری در حقیقت قصاص است و این قصاص را هم که قصاص گفتن چون پیامد قتل است و قصه را هم قصه میگویند چون جملاتش و جریانهاش پشت سر هم میآید. به خواهر موسی دستور داد که قصیه به دنبال این جعبه برو ببین به کجا میرسد. وقتی معلوم شد که آمد به قصر فرعون، فلتقته آل فرعون، دیگر اندوهش برگشت. این یه استراب سومی است که مال اوست، گذشته از اون اعتراف استراب عمومی، دو تا استراب دیگر داشت، استراب خصوصی اولش سفری شد، این استراب خصوصی دوم است که فلتقت و آل فرعون. این گفت که تمام این زحمات هدر رفت، ما این کودک را در جعبه انداختیم، گذاشتیم به آب سپردیم که از چنگ آل فرعون نجات پیدا کند، و آب هم او را به آل فرعون تسلیم کرد. اینجاست که ذات اقدس اله می فرماید ما قلب او را مطمئن کردیم، و اصبح فؤاد و ام موسی فارغن این کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها. این قبل از اینکه کودک به مادرش برگردد، فرمود این وقتی که مادر موسی دید این جعبه به طرف منظر فرعون رفت، دیگر نزدیک بود جزع کند و اظهار کند و بگوید این کودک من است یا بیتابی کند، نزدیک بود که نام موسی را ببرد، و قلبش فقط به فقط به نام موسی می تپید. فارغ القلب بود من کل شی الا من هم موسی، فقط به یاد موسی کلیم بود. چون این چنین بود فارغ بود، اگر فارغ لطف الهی نبود تمام قلبش برای علاقه به موسی فراغت می‌یافت. اصبح فؤاد و ام موسی فارغن این کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها، نظیر لولا رعب ان رعب برهان ربه، لولا ربط و قلبها به رب اصبح فؤادها فارغا من کل شی الا من هم یوسف موسی. اینها هنوز قبل از برگشت این کودک به مادر است. اونگاه فصل سوم از حکمت‌های موسوی شروع می شود. تا اینجا پایان فصل دوم بود. فصل سوم از اینجا شروع می شود که حالا می خواهد برگردد به مادر. راه بازگشتش هم این است که این خواهر او که به دستور مادرش به دنبال این جعبه رفت، دید به اینکه این کودک هیچ پستان را قبول نمی کند و از طرفی هم آل فرعون علاقه به این کودک پیدا کردن و نمی خواهن این کودک رو هم چمچین رها کنن که از بین برود، گفت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه و هم له لکم ناصحون و هم له ناصحون. خداوند برای اینکه به وعده خود عمل بکند و این کودک را به مادر برگرداند، هر گونه شیر غیر مادر را بر او تحریم کرد و حرمنا علیه المراض او من قبل، تا هم به وعدش وفا کند و هم کودک به اون اصلی ترین غذایش که شیر است برسد. این ظاهر قضیه است. لذا هم بیتابی می کرد در اثر گرسنگی و هم هیچ پستان را قبول نمی کرد تا اونها را وادار کند به جستجوی یک دایه. این ظاهر قضیه است. همونطوری که از سایر ظواهر اینا یه برداشت های دیگری دارن، از این قسمت هم یه برداشت های دیگری دارن. با این است که سالمترین غذا برای کودک همون شیر مادر است و بهترین شخص برای سرپرستی کودک همون مادر است. لذا اینجا میگن به این که بهترین غذا برای انسان علوم الهی است و بهترین مربی و سرپرست ذات اقدس اله است. بهترین علم علم قرآن است و بهترین معلم خدای سبحان که الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اونگاه برای این که این فر به اصلش برگردد، اون مقدمات فراهم شده است. موسی کریم سلام الله علیه همطوری که در غذای ظاهری از یک غذای سالمی از دست بهترین مربی بهره برداری کرد، در قضاهای باطنی هم این چنین است. بهترین قضا را از دست بهترین مربی دریافت شد و اون علوم الهی است که وسیله خدای سبحان نصیب او شد. نه مقلد بود که جزء افراد ساده امت باشد و نه پیغمبری بود که حافظ شریعت یکی از انبیای اولوالعزم باشد که اونها هم بالاخره تابعند، بلکه خود جزء انبیای اولوالعزم شد و صاحب شریعت شد و شرایع انبیای سلف بر او تحریم شده است، گرچه همه اونها هم شیر است و قضاست. البته سر این که از علم به شیر یاد کرده است همونطور این است که چون در رؤیای معروف رسول خدا صلی الله علیه وسلم دید شیری را تناول کردن، بعد این رو تعبیر بردن و تعبیر کردن به علم، لذا مصنف از مسئله شیر به مسئله علم منتقل شد. چون قرآن کریم فرمود به این که ما موسی را از شیر مادرش بهرمند کرده ایم و چون الناس و نیام ازاماتون تبهو، با خابیده ها هر که حرف میزند نیازی به تعبیر دارد، خابیده ها هرچی میشنون، هرچی میخوانن، هرچی میبینن، خواب میبینن و خوابم نیاز به تعبیر دارد، لذا اون چرا که انسان در بیداری میشنود محتاج به تعبیر است. تعبیر جریان موسی کلیم سلام الله علیه که به ما در بیداری ظاهری ما میگوین به علم تعبیر میشود. لذا شرایع انبیای سلف علیهم السلام برای موسی کلیم لازم العمل نبود، او خودش صاحب شریعت مستقل بود. این را قیصری به سبک دیگر هم معنا میکند، به علم شریعت و علم ولایت هم معنا میکند، یعنی اون چرا که خدای سبحان به خضر سلام الله علیه داد به موسی کریم نداد، همونطوری که اون چرا به موسی کریم داد به خضر نداد. ولی اون چی که فعلا معنا میشود این است که شریعت بعضی از انبیای سلف برای خود اونها بود و موسی کریم سلام الله علیه خود صاحب شریعت است، نه حافظ شریعت پیامبر گذشته، بلکه خود شریعتی را به اذن الله تأسیس کرد که انبیای بعدی برابر اون شریعت حکم کردن، که فرمود انزلنا التوراة فیها هدن و نور یحکم بها النبیون و الذین اسلموا و ربانیون و الذین استحفظوا. البته در تعبیر لکل شرعتا و منها جای تکلفی کردن که اون تکلف رو از رو میخونیم. بعد میفرمان به این که همونطوری که درخت فرعی دارد و اصلی و تغذیهش از اون ریشه ها و اصل است، انسان یه فرعی دارد و یک اصلی و بهترین غذای او همون علوم است که از اصل او یعنی از ذات اقدس اله به او برسد و علمی که از خدای سبحان به انسان نرسد مربی انسان ها نیست. مثل اینکه درخت نخواهد از راه ریشش تغذیه بکند، از جای دیگر تغذیه بکند، در حقیقت غذای اصلی درخت نیست. اونگاه این مسئله ما کان حرامن فی شرع این یکون و حلالن فی شرع این آخر را به صورت یه اصل کلی ذکر بکنن. می فرمان به این که این حرمنا علیه المراضع اختصاصی به موسی کریم ندارد، همه ی انبیای اولوالعزم که صاحب شریعتن اونها هم این چنینن، چون هر نبیی که جز اولوالعزم بود برای خود یه شریعت جدایی می آورد، پس شریعت نبی گذشته برای او روان نیست. گرچه روح این قضیه به تحلیل حرام و تحریم حلال بر نمیگردد، برای اینکه اون چه که در گذشته حلال بود یک موضوع خاص بود، یک شرایط خاصی در او دخالت داشت و اون چه که فعلا حکم دیگر دارد موضوع دیگری است و شرایط دیگر. اما به حسب ظاهر اون عنوان جامع چون شامل هر دو میشود، گاه گفته می شود که بعضی از چیزها در شریعتی حلال است و همون چیز در شریعتی دیگر حرام، وگرنه این موضوعات فرق بکنند و این خصوصیات هم فرق بکنند. اما این بزرگوار میفرماد به این که در حقیقت این چنین نیست که یک چیزی در شریعت حلال باشد در شریعت دیگر حرام، برای این که لا تکرار فد جلی، اون رو اون اصل میگوید، نه اینکه هر موضوعی عناوین خاص دارد و همراهان مخصوص دارد. او رو اصل کلی که اهل معرفت میگن لا تکرار به تجلی، این چین است که هر لحظه موجودات یه سؤالی از خدای سبحان دارن و خداوند هم به جواب پاسخی میدهد که یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، و این سوال هر لحظه تازه باشد پاسخ هم هر لحظه تازه است، تکراری در کار نیست. اینها مسائلی است تقریبا غیر مهم. اون چیزا که ایشون یه فرقی هم بین مادر و دایه میذارن که اون هم باز خیلی مهم نیست، از رو بود بخونیم. عمده این لطیفه است که بعد در پیش دارن که اون حوادثی را که موسی سلام الله علیه در دوران قبل از نبوت پشت سر گذاشت و فعلا یادش نیست که اون حوادث را کی راهنمایی میکرد، همه اونها را خضر سلام الله علیه الان به یادش می آورد، که این یه مطلب تازه است. یعنی اون کشتن که خود موسی کلیم و کزه و موسی و الان یادش نیست که قبلا چه کرده است، الان اینجا خز یادش میدهد که غلامی را میکشد و مورد نقد موسی قرار میگیرد. اونجا که خود موسی کلیم در جعبه قرار گرفت و به دریا انداخته شد و خدا او را حفظ کرد و الان یادش نیست، الان خز سلام الله علیه کشتی را سوراخ میکند تا بفهماند به اینکه این کشتی سوراخ شده را خدا به مقصد میرساند. اونگاه موسی کلیم اعتراض میکند که تو این کشتی را سوراخ کردی لتغرق اهلها. ایشون میفهمون نه، این چنین نیست، ما این کارو نکردیم، به دستور خدا بود، چه اینکه تو هم اون کارو نکردی به دستور خدا بود. قسم سوم وجدا جدارن یوری تو انگن قزه، اینجا رایگان دیوار مردم را چی تا اینکه اون کودکان استفاده کنن. و موسی کلیم اعتراض کرد که خب لتغست علیه اجرا، بعد به یادش آورد که تو هم وجد من دون همام رعتین تزودانه، تو هم اونجا آب کشی کردی رایگان، اون سکار را که تو نگردی، همون خدایی که وادارت کرد اون کار را انجام بدی، همون خدا الان من را وادار میکند که این کار را انجام بدیم. و ما فعلته عن امری هم همین است، یعنی این لسانه و ما رمیت از رمیت اصل کلیست. حالا موسی کلیم در اون اوائل معصوم بود ولی به حسب ظاهر سمت رسالت و نبوت نداشت، به حسب ظاهر فرار کرد و گفت این کار مثلا کار روایی نبود، اما در درون او مطمئن بود. اون اسمت درونی مایه آرامش درونی بود، و اینکه از جریان وحی و نبوت به حسب ظاهر خبری ندارد، نگرانی به حسب ظاهری دارد و فرار کرده است و دنگام دریافت مأموریت رسالت گفت من نقتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون امثال ذلك. موسی کریم سلام الله علیه مأمور شد که همه اون اسرار درونی قبل از نبوت او را عملا به اون نشون بدهد، تا بگوید به این که در حقیقت همه مجریان فرمان همون خدای غایبیم، که گاهی کشتی سوراخ شده را حفظ میکند چنکه جعبه را در دریا حفظ میکند، گاهی دستور میدهد ما کسی را بکشیم چنکه تو هم کسی را کشتی، گاهی دستور میدهد ما رایگان کار بکنیم چنکه تو هم کار کردی. اینا یه لطایفی است که توش هست، اما ما قبلش دیگه مسائل مهمی نیست. چرا دیگه؟ بعدا توجه
خودش یاد متذکر شد، آخرش اون جوابهای همینا را خیز بشت بعد این متذکرش هم کرده باشه که شما همینطور اونی در پیش داشتی، اینطور چیزی که نیست.
چرا این اون راه رمزی که علم لدن نیست و علم لدنی را باید یادش بدهد، از همین راه ها یاد میدهد دیگر.
مثلا که این برداشتی که ایشون میکنن این وقتی است که آخرش موسی هم منتهی به این شده باشه.
بله، چرا این کاری که خدای سبحان درباره موسی کریم نشون میدهد و اینها را سرانجام کار الهی میداند نه کار شیطانی، این معلوم میشود که همون راه خضر سلام الله علیه است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 453. فمود فکان موسی علیه السلام کما قالت امرأت و فرعون فیه، درباره موسی گفت که انتو انه قرت عین لی و لک لا تقتلوهو، چون وقتی که التقطه آلوم فرعون لیکن لهم عدوان و هزنام، امرأه فرعون گفت بود لا تقتلوهو اصا ان ینفعنا و نتخذ قرت عین لی و لک اصا ان ینفعنا و نتخذه ولدن و هم لا یشعرون. لذا ایشون برابر همون اون آیه این چینی معنا میکنن اصا ان ینفعنا و کذالکه وقعه، یعنی نافع شد بهار اینها، فین الله سبحانه و تعالی نفع هما بهی، نفع امرأه فرعون و خود فرعون را به وسیله موسی علیه السلام و کیفیت انتفاع اون بلفر هم گذشت. و این کانا یعنی فرعون و امرأه فرعون ما شعرابه، در آیه این است که به ما یشعرون، یعنی آل فرعون آگاه نبودن از این قضیه. اینجا خصوص این دو نفر رو ذکر میکنن، و این کانا یعنی فرعون و امرأ فرعون ما شعرا، آگاه نبودن که به ان این کودک هو النبی الذی یکون و علی یدیه هلاکو ملک فرعون و هلاکو آل فرعون. خب آخرین مطلب که مربوط به فصل دوم از حکمت‌های موسوی سلام الله علیه است این است که ولما عصمه الله تعالی من فرعون اصبح فؤاد ام موسی فارغا من الهم الذي كان قد اصابها. ایشون این چه معنا میکنن که البته این خلاف ظاهر هست، گرچه این معنا را هم مفسرین ذکر کردن اما این با خود آیه سازگار نیست. پس اولین همی که مادر موسی داشت یه همه مشترکی بود که هر زن بارداری در مصر داشت. معلوم نبود که این کودک آیا بعد از ولادت کشته می شود یا نه، آیا مذکر است یا مؤنث، این همه مشترک بود. اما همی که مخصوص مادر موسی بود این بود که خدا فرمود این رو به دریا بینداز. خب بالاخره به دریا انداختن هم فرار من القتل علل، قتل است دیگه، غرق است دیگه، این یک هم بود، این رو لطف الهی جبران کرد. وقتی که به دنبال این جعبه چشمشو حرکت کرد که کجا میرود، دیدن فلتقت و آل و فرعون، هم افزوده شد هم آمد. بالاخره وقتی که این کودک از آر فرعون نجات پیدا کرد، برای اینکه محبت او را خدا در دل اونها انداخت، الغیت علیک محبتا منی و رتست علی عینی، محبت او را در دل این آر فرعون قرار داد و اونها گفتن بین که لا تقتلوه و اسا ینفعنا و نتخذه و ولدن، از این به بعد دیگر مادر موسی فارغ البال شد، فارغ من الهم شد. این معنا رو مفسرین ما هم دارن اما البته این خلاف ظاهر هست. ظاهرش این است که و اصبح فؤاد و ام موسی فارغن ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها، یعنی اگر ما قلبش را به خود مرتبط نمی کردیم این تمام قلبش فارغ بود من کل شیء الا من همه موسی. اگر و اونقدر این قلبش فراغت میافت برای یاد موسی که نزدیک بود این راز را پرده برداری کند، این کادت لتبدی بهی لولا ان ربسنا علی قلبها، اون معنا ظاهر است. علی حال ایشون که فرمان این فرم ولم ما عصمه الله من فرعون اصبح فؤاد ام موسی فارغن، هنوز این کودک به مادر بر نگشت، هنوز سخن در این است که قصیه فبس فرد بهی انجونو بین و هم لایش ارون. اونگاه خواهر موسا گفته بود که هل ادولکم علا اهل بیتی یک فرونه و هم له ناسه هم، که این آغاز فصل سوم از حکمت موسوی. این تموم شد، تا اینجا پایان فصل دوم. چون مصنف فرمود تا اونجا که مقدور من است از حکمت های موسوی سرد می کنم. سرد الحدیث یعنی نقله متتابعا از سردو حکم به هم. فصل سوم از اینجا شروع شد. ثم ان الله سبحانه و تعالی حرم علیه المراضع، که حرمنا علیه المراضع. از اون طرف محبت موسی را در دل اونها انداخت، از این طرف این کودک از بیشیری گریه می کند، از اون طرف اونها دایه های فراوان مثلا میارن، از این طرف این هیچ دایه را قبول نمی کند چون سخن از تحریم تکوینی است، تا به اون وعده ها عمل می شود. و حرم ناقله المراضع یعنی حرمت تکوینی، محروم کردیم او را تکوینن. ثم ان الله سبحانه وتعالی حرم علیه المراضع حتی اقبل این موسی علیه السلام علی صدی امه فارضعت ام موسی او را لیکمل الله لها سرورها به. خب ای من جملته، یعنی این آغاز فصل سوم از حکمت های موسوی علیه السلام است. ای من جملته الاختصاصات و نعم التي کان فی حق موسی و امه، این است که ان الله سبحانه و تعالی حرم علیه المراضع حتی لا یقبل الا صدی امه. این برای دو نکته است. نکته اولی است که فان الطفل لا یوافق شیء مثل لبن امه. نکته دوم آن است که بالاخره سرور مادر تامین بشود، چون خداوند به او وعده داد که انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. فجعل رضاعته، شیر دادن کودک را، و ربوبیته، پرورش او را، علی ید امه لیکمل الله برای اون ام لها، برای ام سرورها و به سرورها به ورده ها. خب این ظاهر قضیه است. و همونطوری که الناس نیام ازاماتون تبهو، پس این حرف هایی که گفته می شود حرف هایی است که خابیده ها می شنوند، و حرف هایی که خابیده ها دارند به تعبیری و تعویلی دارد. اگر سخن از مادر است و شیر هست و کودک است، یک تعویلی هم دارد، یک تعبیری هم دارد. اون تعبیر از اینجا شروع می شود. کذالک علم و شرایع کما قال لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. این منهاجا را حالا دیگه گاهی با یه تکلفی یه آیه معنا میشه، دیگه نیازی به این تکلفات نیست. این منهاجا را میگن، گرچه منهاج یعنی طریق، راه نهج و سلوک، اما وقتی که انسان وقف میکند منهاجا نمیگوید، میگه منهاجا. این وقتی که وقف می شود در هنگام قرائت می شود منهاجا، این نشون میده که دو تا کلمه است، یعنی منهاجا نه یک کلمه. اگر وقف شد و نشون داد که دو تا کلمه است، معناش آن است که منهاجا یعنی از اون طریقت آمده است، از اون اصل آمده است. به منها جا و منها جن یعنی منها جا، ای من تلکت طریقت جا. فکان هذا القول اشاره الى الاصل الذي منه جاء. نه، چون که منها جن که قبلا هم داشتن آیه طریقه، منتها این رو همین نکته است. منهاج ای من تلکت طریقت جا، بله. نه حالا ایرا را میترز میکنن، میفرما لما کان لبن صورت العلم کما اوله، این طریقا زاید است، کما اوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رؤیاه به، همونطوری که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در عالم رؤیا شیر را دید که تناول کردن و اون شیر را به علم تعبیر فرمودن مثل مصنف به شبه تعلیم الشرایع را به تحریم المراضع. حرمنا علیه المراضع یعنی شیرهایی که مربوط به شرایع گذشته بود دارو تحریم کردیم. ای کما حرم ان لا یشرب موسا لبن احد غیر امه التی هی اصلو کذالک علمه الشرائع من لدنه و جعله نبی صاحب شریعه غیر متابع لشریعت غیره. نه او را یه فرد مقلد قرار داد که تابع شریعت باشد، نه یک نبی غیر اولوالعزم قرار داد که تابع شریعت نبی اولوالعزم باشد. فکان یأخذ موسی کریم شریعت را و علم را من الله تعالی، که الله هم منبع علم است هم مهتد. مهتد یعنی رویشگاه، اونجا که علم می روید. منبع علم و مهتد شرایع، مهتد به این معنی. خب و کان خانو سبحان یکلمه کفاهن، کفاهن یعنی شفاهن. ثم استدل مصنف بقوله تعالی لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، بین استدلال کرد که هر کدام از این انبیای اولوالعزم دارای شریعه و منهاج بودن، وگرنه انبیای غیر اولوالعزم شریعتی نیاوردن. و فسر شریعت را به طریق، و المنهاج ایزن هو طریق است. لکن لما یوقفو علیها، لما یوقف علیها، وقتی که بر کلمه منهاج وقف می شود. لکن لما یوقف علیها یعنی بر کلمه منهاج، یسیرو منهاجا نه منهاجن، می شود منهاجا. اونگاه فشبه بالکلمتین اهداهما منها و الاخر جاءه، این طور یه نیازی هست. فأخذ علیهما، که اگر وقف بشه شبیه دوتا کلمه است، حالا که دوتا کلمه شد می شود منها جاء. منها جاء یعنی این فرع از اون طریقت بون اصل آمده است. اون حرفای بلند دیگه بین حرفا چی. خب و فسر بقولهی ای من تلکت طریقه جاء، فسار قوله منها جاء اشارتن الى الاصل الذي منه جاء و نزل الى هذا العالم. موسی کلیم از اصلی تنزل کرده است و آمده، علوم هم از اصلی تنزل کردن و آمدن. این موسی کلیم باید از اصلش تغذیه بشود و لیس اون اصلی که منه جاء موسی الا الحق، فانه منه بدا كل شيء و الیه یعود فهو المبدا والمعاد. خب پس حق تعالی اصل است و اصل عامل تغذیه فرع است. فهو غذاؤه کما ان فرع الشجره لا یتغذا الا من اصله، ای فالاصل الذی منه جاء موسی و حصل فی هذه النشأه العنصریه، اون اصل هو غذا موسی است که لا یتغذا موسی علیه السلام الا منه، ای لا یستفیز المعانی و ما بهی قوامه و لا یجد المدده الا من اصلهی، کما ان فرع الشجره لا یتغذا و لا یجد المدده الا من اصله. خب ولما جعل الاصل را غذا ان للفرع، ایه مطلب ول قضا او قد یکون و حلالن و قد یکون و حرامن، نقل مصنف کلام را به این دو قسم قضایی که حلال و حرام. به قولی فما کان حرامن فی شرعن یکون و حلالن فی شرعن آخر، منتها فورا استدراک کردن که جامعه مشترک دارن وگرنه حقیقتشون فرق میکند. اون چه که در شریعتی حلال بود این اون در شریعت دیگر حرام نیست و بالعکس، برکه هر کدام یه موضوعی دارن، یه شرایط خاصی دارن که روح اینا مثلا به تخصیص برمیگردن. بعد همین معنا رو رو اون اصل کلی که لا تکرار فی تجلی معنا میکنن. ف فما کان حرامن فی شرعن یکون و حلالن فی شرعن آخر، یعنی فی سوره این همان گذشته است، یعنی قولی یکون و حلالن، این که من گفتم ما کان حرامن فی شرعن یکون و حلالن فی شرعن آخر، این صورتن همان است. وگرنه فی نفس الامر ما هو عین ما مضا، در نفس الامر این دومی عین اولی نیست. لأن الامر خلق جدید ولا تکرار فلذهذا نبهنا، که فورا گفتم فی نفس الامر نیست، فی صورت الامر است. ایل لذی کان حرامن فی شریعتن ثم صار حلالا فی شریعت اخرى او بالعکس، این لیس الا به حسب سوره، و اما فی نفس الامر فلیس هذا الحلال عین ما کان حراما، برای که تکرار اصولا در عالم نیست. لان الخلق لا یزال جدید ولا یقع تکرار فی التجلی ابدا، هر لحظه موجود ممکن نیازی دارد و هر لحظه حق تعالی پاسخ می دهد. یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از طرف ممکنات، کل یوم هو فی شأن، از طرف واجب تعالی. خب ف نه دیگه، در هیچ شریعتی همون تخیل ثبات است. بله، تخیل ثبات است، مثل خود ما هر لحظه شد مبدل عکس این جوز، وگرنه خیال میکنیم یکی هستیم. ما یه انسان ثابتی که نداریم.
نه،
به اون معنا مثل که انسان ثابت نداریم، هیچی در عالم ثابت نیست.
اگر اینجور باشه پس دوباره نقض حق خودش هم باز در میاد.
که چی؟
ما یا این که باید بگیم که هرچی هست تکرار در تجلی نیست و این بعدی غیر از اولیه.
بله همین دیگه،
ثابت اصلا نداریم،
ثابت نداریم دیگه. حلال ها
بازی امر ثابتی مثل انسان ها، در انسانی امر ثابت هم باز.
نه، مادامی که به جریان تجرد تام بر نگرده ثابت ما نداریم. خود انسان هم امر ثابتی نیست، برای اینکه هر لحظه فیض تازه دریافت میکند و هر لحظه هم خدای سبحان جواب پاس تازه میرده. بله بله درسته،
نفس بعد نفس، بالاخره این چیز ثابتی داره.
بله بله، این همون تخیل ثبات است. بر اثر تکرار در تجلی چیزی در عالم عین اون نیست، چون فیض هر لحظه تازه است. ممکن همونطوری که در حدوث متقاضی است، در بقا هم متقاضی است. وقتی در بقا متقاضی شد، میشه یسألهو من فی السماوات و من فی الارض، هر لحظه سؤال جدید است. وقتی هر لحظه سؤال جدید شد، هر لحظه پاسخ جدید دریافت میکند، کل یوم نو فیشن. وقت میشه تخیل است. اونها هم به تعبیر مرحوم آخون که در مبدا ماد از اینها به حرکت یاد کرده است، اینا یک حرکتی دارن. حتی مرحوم آخون با استفاده از این حرکت حبی این آیون میگوید حدوث ذاتی هم با حرکت همراه است. این رو فقط تو مبدا ماد دارن که وقتی یک ماهیتی در مقام ذات لا اقتضاست به وسیله فیض هستی محقق میشود، این از لا اقتضای ذاتی به اقتضای بالغیر منتقل شده است. حتی در حدوث ذاتی هم یه نحوه حرکت هست. این نحوه حرکت رو از حرکت حبی اون آیون گرفتن که در روزای قبلم سخن از حرکت حبی مطرح بود. خب که اصلش رو از احبابتان عارف بله اینا هست، اما این بالاخره یه اصل جامع است. یعنی موجودات خارجی که بله، این موجودات خارجی که هر لحظه متغیرن، وقتی متغیر شدن احکام رو هم به همراه خود، اینا امثالن، نه اینکه یه چیز ثابتی باشن. اون وقت میموند معنای جامع اینها، معنای جامع این هم که در ذهن است، ذهن با رفتن ذهنم رخت بر میبندد. همونطوری که خود انسان هر لحظه تازه است، علوم او، اندیشه او، افکار او و همچنین احکامی که او در ذهن ترسیم کرده است اونم متغیر است و تازه است. منتها بعضی ها امثال همان، بعضی امثال هم نیستند. این حرمت خم که در همه شرایع بوده است، اینها امثال همان، اما حرمت خمر با حرمت غیبت امثال هم نیستند، دو چیزن جدای از هم. یا مثلا وجوب نماز به وجوب عبادت که در همه شرایع بوده است با حرمت خمر که در همه شرایع بوده است دو چیز است. اما وجوب عبادت در همه شرایع بوده است امثال یک دیگرن که ثابتن در حقیقت، نه اینه. همون وجوب صلات یه امر ذهنی است، وگرنه یه چیز مشخصی در خارج ما داشته باشیم که او تغییر پذیر نباشد او رو ما نداریم. اون فعل خارجی که رخت بره بست، فعل خارجی دیگر هم کرد نیامده، میمونه مفهوم کلی صلات هم که در ذهن ظاهری نیست، این هم رخت بربنده. بله، لذا کل عالم همیشه تازه است، ما یه چیزی ثابت نده. کل یومن هو فی شأن، بر این اساس کل یومن هو فی شأن. در اعتباریات تغییر اعتباری است، در حقایق تغییر حقیقی است، به اون معنا که هر لحظه هر موجود چه در حدوث چه در بقا تقاضا دارد و از اون طرف هم خدای سبحان درخواست اینها را برآورده می کند، ما ثابتی نخواهیم داشت. منتها این اشیا یا امثال همان، مثل اینکه یک سنگ چند سال هست، به این معنا بله ما ثابت داریم. یه وقت از انسان چند سال موجود هست یا یک روح چند سال موجود است، یه وقتی امثال هم نیستن، اغیار هم هن. خب می‌فرماید که و اما فی نفس الان فلیس هازل حلالو این ما کان حرامن، چرا؟ لان الخلق لا یزال جدیدون و لا یقو تکرارو فی تجلی. فکن ناحق سبحانه و تعالی انهازا، یعنی از این تعلیم شریعت فی حق موسی به تحریم مرازه. این انهازا که در مس آمده است اشاره است الی قولی تعالی الی قولی کذالک علم الشرایع، یعنی مصنف از علم شرایع به تحریم مرازه یاد کرده است. ای کن ان علم شرایع فی حق موسی به تحریم مرازه، یعنی شریعت قبلی را موسی کلیم حفظ نکرد، بلکه خود شریعت آورد. تا اینجا این مرازه یعنی علوم شریعت، اما اینجا قیصری اینچنی معنی می‌فرماید که اون چرا که خدای سبحان به خضر داد اون را به موسی نداد تحریم کرد. و ارزاؤها اشارتون الى ربوبیت ذات الالهیه به اعطاهی العلم شرعی را لیجعله نبیین بین عبادهی، در حقیقت خدا او را تر ارزا کرده است، این کودک را پروروند از راه شریعت، یعنی کودک نفس را با علم شریعت پروروند. و تحریم و ارزاء قوم غیر تحریم ارزاء غیر امهی اشارتون الى عدم تحققهی به علوم ما یتعلق بالولایه و اسرار الباطن. اگر به شریعت گذشته هن میکد اولا بود، نه به ولایت هن بکند. علیه الحلم ناعره المرازه یه معنای ظاهری دارد که همین بود که گذشت، یه معنای درونی دارد، به اون این است که بعضی از علوم را برای موسی کریم تحریم کرده است. اون علمی که به موسی کریم نداد همون علم الولایه است، اینطور که قیصری اینجا معنا میکنن. اما اون چیزی که تاکنون از شرح و متن گذشت همون علم الشریعت و تحریم و ارضا. نه، علم رو نداشت دیگر، برای اینکه خداوند فرمود که شما برید به سراغ بنده‌ای که آتیناهم من لدنا علما.
شریعت نوح را یا ابراهیم،
یعنی علم به شی منسوخ داشته باشد، اون دیگه علم نیست، اون دیگه غذای روح نیست، یعنی طوری که انسان با معتقد باشد بتوند بهش عمل کند و امثال زاله. اونگاه فرمود این تحریم و ارضاء غیر امهی اشارتون الی علم عدم تحقق موسای کلیم به علوم ما یتعلق به الولایه و اسرار الباطن. چرا؟ از کان الغالب علیه، غالب بر موسای کلیم، علوم ما یتعلق به نبوت و ظاهر است، نه ما یتعلق به الولایه و الباطن.
نرسیده باشه به اون مراتب، این دیابت برای نبوت داره و اصلا خود معجزاتی که اینها دارن ظهور همون ولایت نیست.
چرا؟ در ولایت فرمودن به این که هیچ کسی به مقام نبوت کسی به مقام رسالت نمیرسد الا بعد نبوت، و هیچ کسی به مقام نبوت نمیرسد الا بعد الولایه، که پشتوانه نبوت و رسالت ولایت است. اما ولایت هر کسی به اندازه نبوت و رسالت اوست. چون ولایت ها فرق میکند هم درجاتون، ممکن است اون ولایتی که یک ولی دیگر دارد این نداشته باشد. لذا چه این که شریعتی که موسی کریم داشت خیز ندارد، از این جهت مأمور شد که از او یاد بگیرد، وگرنه خیلی از چیزها را که همون ولایت هست، تکلیم الهی است، مناجات هست و امثال ذالک، در اون میقاتگاه اربعین لیله خدا به او اعطا فرمود. لذالک قال له الخضر علیه السلام و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، تو چیزی را که خبر نداری و خبیر او نیست این نمیتونی صبر بکنی، چون صبر هر کسی، حوصله هر کسی به اندازه معرفت اوست. خب قیل قال له الخضر، حالا شاید این قیل هم اون مرحوم استاد شمول عبدالرضا کاشانی باشد در تعبیراتشون، قال له الخضر ان الله قد اعطاك علما لم يعطني یا واو علم الظاهر، که تو پیامبر شده و نیست، و اعطانی علما لم یعطک ایاه وهو علم الباطن. خب اگر اینجا هم قیصری این تحریم مراش به شریعت میزد مناسب تر بود. نه، خدا فرمود که برو یاد بگیر، برو از اون بندی که آتیناه من لدنا علما و به او رحمت دادیم و علم دادیم یاد بگیر. او رفت رحمت یاد بگیره، دید اینجا سخن از آدم کشی است. این چه رحمتی است که با قتل شروع شده است؟ بعد کم کم فهمید این رحمت ولایت غیر از رحمت شریعت است. یه رحمتی است که خود شما هم قبلا داشتی، فکذه موسی قضا علی، اینم یه رحمتی دارد که غلامی را رفتن گفت پدر مادر او مسلمان بودن، اینی خشی تو انیور حقا همه تقیانه رو به کفره و امسار زلی. این مأمور شد که اون علم لدنی که خدای سبحان بون عبد صالح مرحمت کرده است یاد بگیره، و علم لدنی هم از راه عمل خارجی و این خارجی شروع می شود، راه درس و بحث که نیست.
طبیعیه
حالا این معلوم نیست که در کدوم قسمت بود، که
یعنی اون وقتی که به خضر سلام الله علیه برخورد کرد اوائل امر بود،
از کجا؟
خب معلوم بود که با بی تجربگیش و اون حالاتی که روشن بود.
نه، وقتی که متخصص در شریعت شد فورا اعتراض میکند، اقتلت نفسا زشیتا و غیر نفس،
شرع را میدانست اما در زمینه های ولایت اون تکامل لازم نداشت.
خب بسیار خوب، بله،
یعنی بله. خود خضر یکی از کسانی بود که به موسی تکامل میداد.
بله، ما اما در کدوم قسمت امر بود؟ او رو که از این قسمت بیشتر استفاده کرد که اوائل امرش به موسی بود، یا بعد از جنگ و گریز با آل فرعون و همه این مراحل پشت سر گذاشتن و دریافت تورات بود؟
قبل از اربعین بوده.
چرا؟
قبل از این بوده که به شیر برخورد بکنه.
نه دیگه، بعد از اربعین بود، بعد از که پیغمبر بود دیگر، شریعتی داشت دیگر، اقتلتن است، خدا به او وحی میفرسته برو یاد بگی، این وحی بعد از نبوت است. خب امه در اینجا بین دایه و مادر بخوان فرق بگذارن. ف امه نه یعنی ام موسی، یعنی مادر هر فرزندی در حقیقت هم اون مرضعه اوست، نه کسی که او را حمل کرده. ف امه ای ام الولد و لیس المراد به این ام و ام ضمیر، لیس المراد به این ولد خصوص موسی است، برای اینکه لعن موسی ما ارزعته غیر امه. مصنف در متن میخواد فهمد که مادر حقیقی هر کسی همون کسی است که او را شیر داد، نه کسی است که او را زایید. این درباره خصوص موسی نیست، برای اینکه درباره خصوص موسی مادر او همون کسی او را شیر داد همون کسی بود که او را به دنیا آورد. ولی اونجا که بین والده و بین مرضعه فرق است، میخوام بگن مادر حقیقی هم مرضعه است. فامه یعنی ام الولد و لیس المراد به این ولد موسی علیه السلام، برای این که مصنف در صدد فرق بین والده و مرضعه هست و در هست موسی بین والده و مرضعه فرقی نبود. لانه ما ارزعت موسی را غیر امهی که والده اوست، بل اورد مصنف این مطلب را تحقیقا لحق المرضعه علی الولد، تا ثابت کند که دایه بر فرزند چقدر حق دارد. لذالک قال فجعل الله ذلك لموسى في ام ولادته، لذا در متن مصنف گفته است که این ارضا را به این شیر دادن را درباره موسی کلیم به عهده همون مادر قرار داد تا هیچ زنی بر موسی حق نداشته باشد مگر هم مادرش. فجعل الله ذلك لموسى في ام ولادته، این را مصنف بعد از این تحقیقی که حالا دارد میکند بعدن تصریح میکند. خب مس این است که فامه علل حقیقت من ارزعته، این تحقیق اسم مصنف دارد میکند که مادر حقیقی انسان همون مرضعه است نه کسی که او رو به دنیا آورده. لا من ولدته فان ام الولاده، کسی که بچه آدم رو به دنیا آورد حملت اون ولد را علی جهت الامانه، فتکون این ولد در اون مادر و تغذا این ولد به دم تمس او به دم حیز او طور که معروف هست، من غیر ارادتن لون مادر فی ذالک، او با میل خود با اراده خود که کودک رو شیر نمیدهد او خون بدنش رو کودک تغذیه میکند، حتی لا یکون لها یعنی برای اون مادر برای والده علیه بر این کودک امتنانون، فانه شان ما تغذا اون کودک الا به چیزی که لو لم یتغذ به او و لم یخرج از مادر ذالک دم لاهلک این دم اون مادر را و امرز مادر را، پس فل الجنینه المنت علی الما علی مادرش، به کون این جنین تغذا به ذالک دم فوقا مادر را فوقاها به نفسهی من از ضرر لذی کانت اون مادر تجد اون ضرر را لبم تمسک امتساک بکند و حبس بشود زالکت دمو انهام ولا یخرج اگه خارج نشود اندها ولا یخرج ولا یتغذ اگر لا یخرج اون دم خارج نشود ولا این تسکه چیزی دیگه متعد لازم هم هست باب افتعال احتبسه این تسکه احتبسه اگر متعدی باشد که خوب مجبور است ولا یخرج ولا یتغذا به جنینها اگر این خون خارج نشود و جنین هم اون خون گاهی خارج می شود کما فی الحیض اگر خارج نشود و اگر در دوران بارداری کودک او را تغذیه نکند اون مادر مریض می شود. اما ول مرضعته لیست کذلک فان مرضعه قصدت به رضاعتهی، که اینجا اضافه مفعول است، رضاعت همون ارضا است، به رضاعت اون کودک قصدت حیات کودک را، ای قصدت مرزعه به رضا حال الولده حیات الولد را. این اضافه رضاعت به ضمیر مذکر اضافه مفعول است. خب قصدت این مرزعه به رضاعت ولد حیاته و ابقاءه، حدوثن و بقاءن میخواد او را شیر با شیر نگه بدارد. فجعل الله ذلک لموسی فی ام ولادته. این تحقیق مسئله است که بین مرضعه و والده فرق است، ولی بعد از این تحقیق فرمود به این که این جریان درباره موسی کلیم فقط یک جا انجام شد، یعنی مرضعه او همون والده او بود. فلم یکن لمرأتن علیه فضلون الا لام ولادتهی، هیچ زنی بر او حق نداشت مگر هم مادرش. چون مرضعه حق تربیتی دارد و موسی کلیم بنا نبود که هر زن دیگری بر او حق داشته باشد، لذا مرضعه او هم وارده او شد. مثلا بر رو این جریان ها. و اما خب قرآن کریم وقتی به مادر سفارش میکند، مادر هر دو قسمت در نظر میارد که حملت و امه وهنن علا وهنن و حمله به فساله سلاسون و شهرن، که دوران شیرخواری را با دوران بارداری همه اینها جز مواهب الهی میداند که انسان را به این حقش، حق مادری آشنا میکند. و بستنی در انسان والده حسنن که حملت و امه لتقر یا تقر قرة عین بشود، عین مادر ایزن به تربیت عین مادر موسی به تربیت موسی. و تو شاهد انتشاءها، شاهد نشوع و کمال و نمو او باشد. فی هجرها که خدا فرمود من ای رو بر میگردانم به تو، لا تخافی و لا تحزنین را دوه ایلی که جاهلوه مرمسنین. و تو شاهد انتشاءها فی هجرها و لا تحزنم. خب و نجاه الله سبحانه و تعالی من غم تابوت. قبلا فرمودن این ظواهر مشخص است که تابوت همون جعبه‌ای بود که خدا او را دستور داد او را در اون جعبه بندازند و تو آب بندازند. بعدم فرمودن منظور از این تابوت هم اون نشئه ناسود است که نشئه بدن است. و نجاه الله من غم تابوت ای من هم بدنه للخلاص من الهلاك، برای اینکه از هلاکت نجات پیدا کرد. فخرق ظلمت طبیعت را به ما اعطاه الله تعالی من العلم الالهی و علم یخرج انهم، و وسیله این علم شریعت از طبیعت بیرون آمده است، گرچه به طور کلی بیرون نیامده. موتو قبلن تموتو همین است، قبل از اینکه از نشأه طبیعت بالکل خارج بشود ظلمت طبیعت را خرق کرده است به وسیله این علم شریعت. فخرق موسی سلام الله علیه ظلمت طبیعت را به ما اعطاه الله تعالی من العلم الالهی و این لم بیخرج موسی از اون طبیعت به طور کلی. ای خرق موسی کلیم حجابت طبیعت ظلمانی را بل علم الحاصل روحی من الحضرت الهیه و حصل فی العالم نورانی کما اشار خدای سبحان الیه و قولی فخر نعلیک انک بالواد المقدس تو خلع نعل شده است. حالا این دو نعل چیست؟ بین خود مفسرین اختلاف است. علا ای حالین از نشعه طبیعت خرق کرده بیرون آمده و الا بیخرج عن طبیعت بالکلیه و احکامها. این چه نیست که کل احکام طبیعت از او رخت بربسته باشه، نه او مانده سایر انسان مکلف است و تکلیفی دارد. خب این تقریبا قسمت قابل توجه از فصل سوم. اونگاه شروع میکند با امتحانهای الهی. میفهمد از این به بعد مربوط به امتحان الهی است که و فتنه و فتونن. این اشارتون الى قولی تعالی که بوند و فتناک فتونن، تفتین در اینجا یعنی امتحان. ای اختبره فی مواطن کثیره لیتحقق فی نفس موسی صبر موسی علی ما ابتلاه الله به و یسیر ذلک سببا لکمالاته. اونگاه آغاز امتحان ها را میشماره. الحمدلله رب العالمین.